کنیم، بلکه بهشون امید بدیم که نماینده شما اومد و کاری که در توانش بود رو قول داد، متعهد شد و انجام داد. ما اومدیم تو حوزه سلامت، امنیت، خشونت، عدالت، آموزش و اشتغال. توی اینها در واقع شروع کردیم، کارهای مفصلی انجام شد، یعنی خیلی با مرکز پژوهش‌های مجلس، با مرکز مطالعات و تحقیقات زن و خانواده دانشگاه تهران، با خود معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و خیلی از اساتیدی که تو حوزه زنان فعال بودن، با گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، در واقع نشست‌ها و شاید جلسات خیلی مشترکی رو داشتیم. یکی از اتفاقات خوبی که حالا افتاد بحث عدالت جنسیتی تو برنامه ششم بود.
بله.
که البته این قبل از تشکیل فراکسیون خانواده ما تلاش کردیم، موقع تشکیل نشد، به صورت فردی در واقع توی مجلس تلاش کردیم که بحث عدالت جنسیتی تو برنامه ششم جاری بشه. و نگاه ما هم بر این بود که یکی از دستاوردهای انقلاب عدالت بوده. وقتی ما میگیم عدالت، عدالت معنای عام داره و به همه حوزه ها مرتبط میشه و خوب هست توی حوزه در واقع مربوط به زنان و مردان هم ما بریم به سمت عدالت جنسیتی، یعنی هر کس بنابر توانایی و شایستگی های خودش و مسئولیت های خودش در جای خودش قرار بگیره و این در واقع باعث عدالت توزیعی میشه که اون نقشا و مسئولیت ها درست و منصفانه توزیع بشه. خب تو برنامه ششم جاری شد، ما تو فراکسیون خانواده دستور کار جدیمون شد که تو این حوزه هایی که شناسایی کردیم بریم دنبال اجرای همون برنامه ششم که عدالت جنسیتی بود. موضوع دیگه که الان تو دستور کارمونه بحث بودجه 98
درسته.
که توی بودجه 98 تو حوزه سلامت زنان، تو بحث آموزش و بحث حمایت از زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان، تو این چند تا موضوع محل دغدغه‌مون هستش که در واقع بتونیم کمک کنیم به این حوزه. بنابراین من میخوام بگم که روی کرده مجلس اعضای فراکسیون که 55 تا عضو داره، آقایون و خانوم ها، این بود که اول مسئله رو به درستی بشناسیم و وقتی شناختیم بریم دنبال راه حل بگردیم، چون غیر از این به بنبست میرسیم و نتیجه نمیگیریم، کما اینکه که قوانینی بوده که تا حالا اصلا فراموش شدن، یعنی خیلی برای من جالب بوده، خیلی فراموش شدن و به مرحله اجرایی هم نرسیدن. آیه مولایی،
یعنی قانون ها خانم دکتر بودند، الان وجود هم دارن اما اجرایی نشدن.
بله، مثل قانون تحصیل ازدواج که من خدمت شما گفتم، مصوبه سال 84 ولی اجرا نشده، در صورتی که مسکن جوانان توی اون قانون اومده. بحث بیمه زوجینی که بیکار میشن، یعنی زوجینی که بیکار میشن تا یه مدت در واقع اینها بهشون یک پرداختی سوی بیمه‌ای دارن که بعد که رفتن سر کار اشتغال پیدا کردن، اون رو به اون صندوقی که باید تشکیل بشه، در واقع اون صندوق حمایت از اینها، در واقع برمیگردن.
خانم دکتر، چرا یه سری از این قوانین که خیلی قوانین خوبی هم بوده، مثل همین قانونی که فرمودید، اجرایی نشده، عملیاتی نشده؟
ببینید، دلایل متعدد داره. مثلا همین قانون تحصیل ازدواج در مصوبه سال 88، اون موقع برای این قانون میگن که باید یک صندوق اندوخته جوانان تشکیل بشه.
درسته.
یک اشکالی مثلا تو تدوین متن قانونه. متن قانون میاد در واقع اجرای قانون رو منوط میکنه به اساسنامه صندوق اندوخته جوانان. چون اون صندوق تشکیل نمیشه، بخشای اجرای قانون هم ملغا میشه و اجرا نمیشه. یعنی آقای مولایی، یه مسائل خیلی ریزی هست تو حوزه قانون گذاری. ممکنه یک بندی یا یکی در واقع تفسره توی قانون گذاشته میشه که یک دفعه مانع از اجرای کل قانون میشه، که وقتی شما برمیگرده توی بازنگری میبینید خیلی کار سختی نیست. الان ما اومدیم توی بازنگری اجرای قانون رو اون صندوق و اساسنامه صندوق رو برداشتیم، دیگه الان اجرای قانون منوط به اون صندوق نیست. دستگاه های موظف، وزارت مسکن و شهرسازی تو حوزه مسکن، وزارت اقتصاد تو حوزه خودش، هر کدوم باید بیان تو حوزه خودشون، دیگه اصلا ربطی به اون
نداره.
میخوام بگم یه سری قوانین که نشه موقعی نگارشش یک مسئله اشکالاتی پیش میاد که به خاطر این همیشه میگن که توی مجلس بعد قوانین به صورت دوره‌ای بازنگری و بازبینی بشه.
این دو پرسیدم برای اینکه شوبه تو ذهن
شنوندهای
نازنینمون پیش نیادش. نکتهتون ادامه میدید یا بریم برگردیم؟
میخواین بریم برگردیم.
بسیار ممنونم، بسیار متشکرم از این همراهی شما با امشبی که ویژه بانوان خوب، نجیب و پر از عشق و معرفت سرزمینمه. اما حکایت این دوران، حکایتی که قهرمان‌های فراوانی داره، قهرمان‌هایی که مثل قهرمان‌های هالیوود برای کشور ما ساختگی نیستن، در حوزه زنان و در حوزه مردان. قهرمان‌های ما قهرمان‌های دستیافتنی هستند که اسم‌هاشون رو میتونیم یکی یکی بشماریم، میتونیم بازشناسیشون کنیم، میتونیم در موردشون تحقیق کنیم و همین مهر تاییدی هست برای کشور عزیزمون ایران و برای انقلاب اسلامی که توانسته این اتفاق بزرگ رو رقم بزنه. خانم ها در عرصه اقتصادی هم وارد شدند و مطمئنن در عرصه اقتصادی هم کارهای فراوانی کردن. خانم دکتر ممتاز بر ما خواهند گفت از عرصه اقتصادی و حضور بانوان عزیز.
عرض کردیم که هویت زن مسلمان بعد از انقلاب با توجه به اون نقش‌های دیگری که داره مثل مادر بودن شکل گرفت و این باعث شد که نقش زنان در اقتصاد و افزایش درآمد ملی هم پررنگ بشه. خب این توسعه دانشگاه‌ها و حضور زنان در مجامع علمی باعث شد که خانم‌های پژوهشگر تربیت شدن، خانم‌های متخصص در امر پزشکی بیشتری تربیت شدن. قبلا دسترسی مثلا به خانم دکتر حالا در اوایل انقلاب خیلی سخت بود، خیلی تعداد اندک بود، ولی الان اگر کسی اراده کنه میتونه راحت یک متخصص خانم رو برای درمان خودش به خصوص خانم ها در اختیار بگیره بدون هیچ معذوریت و ناراحتی و واقعا خوش درخشیدن توی مثلا عرصه های علمی و جراح‌های متخصص خیلی خوبی ما داریم. حتی جراحی‌های خیلی به اصطلاح قبلا مردانه بود مثلا مثل مغز و اعصاب الان متخصصین بسیار خوبی تربیت شدن و سهم زنان در اشتغال ما کلا 1,000,000 و الان خدمت شما آمارشون بدم، در کل اشتغال 23,965,000 شاغل داریم در کل کشور که سهم زنان 4,341,000 نفره، یعنی سهم 18% رو زنان ما دارن و خانوم ها فعال هستن در تشکیل شرکت های تجاری از انواع مختلفش و به خصوص تو بخش تعاونی. تعاون چون حالت یک ارزشی هم داره، یعنی یکی از چیزهایی هست که خب بعد از انقلاب روش خیلی تاکید بیشتری شد و به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی اصلا در قانون اساسی نام برده شد و چون یه بُعد ارزشی هم داره و خانم‌ها اثبات کردن که در کار جمعی خیلی از آقایون قوی‌ترن، برعکس اون تصوری که از بیرون میشه که میگن نمیتونن با همدیگه بسازن، ولی ما میبینیم که آمار این رو نشون میده که خانوم ها خیلی هم خوب عمل کردن تو زمینه اقتصادی اجتماعی، چون تعاون به حال بحث اقتصادی اجتماعی داره، یعنی بُعد اجتماعی هم در اون پررنگ هست برعکس حالا شرکت های سهامی تجاری. ما از 92,961 تعاونی فعال در کشور 10,098 تعاونی زنان داریم، یعنی صرفا اینها رو خانوم ها تشکیل دادن با سرمایه های خرد خودشون و به خصوص در مناطق محروم و به خصوص در روستاها تعاونی های بسیار فعال از خانوم ها داریم که اینا حتی صادرات دارن، نمایشگاه های خارج از کشور دارن و خیلی فعال هستن، با اینکه سختی های بیشتری هم در به دست آوردن حالا سرمایه، در به دست آوردن بازار نسبت به مردا تحمل میکنن، ولی میبینیم که گام های مثبتی برداشته شده و تعداد اشتغالی که از این تعاونی ها ایجاد شده 112,315 نفر هست، یعنی به طور متوسط هر تعاونی 12-13 نفر اشتغال ایجاد کرده که در حالا مسائل مختلف هستن، ولی بیشترین آمار توی صنایع دستی هست، نساجی و چرم و پوشاک و غذایی دارویی بهداشتی، تو زمینه زراعت و بعد از اون میره در خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی، خدمات رایانه، تو تمام این زمینه ها فعالن. و ما حتی در زمینه مثلا تولید آهن هم حتی خانم های فعال داریم، حتی تعاونی تولید فولاد آهن داریم که مدیر عاملش از خانم ها هست و بسیار فعاله و خیلی هم مدیریت بحران دارن، حتی تو این تحریما تونستن اصلا نوع تولیدشون عوض کنن و جز معدود شرکت هایی بوده که ضرر نکرده. به هر حال میخوام بگم که این ورود و مشارکت خانم ها در عرصه اقتصاد باعث شد خب یک استعدادهای اینجا شکوفا شدن، فعال شدن و نقش خودشون رو در اقتصاد کشور دارن انجام میدن. ما فعالیت های دیگه هم البته توی وزارت خونه انجام دادیم، حالا مسائل دیگه هم بود مثل پیگیری اصلاح قانون کار برای افزایش میزان مرخصی زایمان بانوان که با کمک مجلس تصویب شد از 4 ماه به 9 ماه و به هر حال خیلی خوب بود برای خانم هایی که بیمه شده هستن، و از سیاست های مختلفی که برای کارآفرینی و اشتغال در وزارت خونه خودمون که حداقل من اطلاع دارم ریخته میشه. هر برنامه‌ای که میشه یک پیوست هم داره برای توجه به بحث بانوان، و مثلا اگر یک بودجه ما یک ردیف بودجه ای داریم برای توانمندسازی، اون رو ویژه برای خانم ها میبینن به دلیل اینکه اونها شاید از قدرت چانه‌زنی کمتری، از قدرت رانت خیلی کمتری نسبت به جامعه مردم برخوردار هستن و به خاطر همین اومدن ویژه اونها رو در پیوستای این سیاست‌های اشتغال دیدن که بتونن انشالله برای توانمندسازی اونها و هدایت اونها به سمت تشکیل کسب و کار کمک بکنن بهشون.
انشالله همین گونه باشه. یقینا حضور بانوان محترم در عرصه‌های مختلف باعث پیشرفت، ترقی و شکوفایی هرچه بیشتره ایران زمین خواهد بود. اینجا چشم‌انداز آفتاب از رادیو گفتگو.
سنگر به سنگر مرد و زن در راه تو جان دادن، شعر بلند عشق را همواره بر لب راندن، قطره به قطره عشق را جاری تر از کارون شدن، کرخه به کرخه عشق را تفسیری از مجنون شدن.
جان و دل می خواهم با عشق و با ایمان
شب شما بخیر خانم ها و آقایان محترم. در بخش انتهایی برنامه امشب قرار داریم، چون سرکار خانم دکتر استانی باید تشریف ببرن، میخوایم هرچه صلاح میدونن در خصوص بانوان رو یک جمع‌بندی داشته باشن برای امشب و از خدمتشون مرخص بشیم.
خواهش میکنم. من میخواستم چند تا از موضوعاتی که در حوزه خانواده سلطه خانم دکتر تشریف دارم و قطعا به صورت عتم مطرح میفرماین، اما یکی از افتخارات ما اینه که رویکرد و نگاه رهبر فرزانه انقلاب و همینطور امام راحل به موضوع خانواده یک نگاه بسیار بلند، عمیق و جریان سازه. یعنی خانواده در حاشیه نیست، بلکه در متن زندگی و در متن حتی تصمیم گیری های کلان، نگاه به خانواده در کلان سیاست های کشور امروز جز افتخارات ماست، به طوری که ما ستاد ملی خانواده رو داریم که در دنیا بی نظیره، که ریاست این ستاد رو در همه دوره ها ریاست جمهور شخصا به عهده دارن و شاید قریب 16 وزیر عضو این ستاد عالی خانواده هستن، که این حکایت از اون نگاه عمیق فکری و اندیشه‌ای جامعه ما و جمهوری اسلامی به موضوع خانواده است که ما در دنیا کمتر نظیرش رو داریم. قوانین حمایتی از خانواده، قوانینی که به نوعی حالا مستقیم یا غیر مستقیم موجب تحکیم خانواده میشه، مثل قوانین مترقی حجاب و عفاف. خب قانون بسیار مترقی حجاب و عفاف جز قوانینی است که به طور مستقیم تحکیم بنیان خانواده مرتبط میشه و لذا میبینیم که 26 دستگاه ملزم میشن که به مسائل حجاب و عفاف بپردازن، چرا که رهاورد حجاب و عفاف تحکیم خانواده رو به دنبال خواهد داشت. یا قوانینی مثل قانون سند ملی جمعیت کشور که به هر حال جمعیت موجب تحکیم خانواده، موجب حالا این در واقع ابعاد مختلفی داره، از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی، اجتماعی، توسعه‌ای و پیشرفت و از جمله تحکیم خانواده. خب الان قانون سند ملی جمعیت هم باز یکی از موضوعات بسیار مهمی است که ما داریم و در انقلاب اسلامی تصویب شده. قریب به 200 قانون در حمایت از زن و خانواده ما در کشورمون داریم که بعد از انقلاب تصویب شده. اینها واقعا جز افتخاراتی است که در حوزه تقنینی ما داریم و حالا درسته بعضا در سیر کشور و تحولاتی که اتفاق افتاده ممکنه فراز و فرود داشته، اما همین که ما این قوانین رو داریم و این رویکرد رو به موضوع زن و خانواده داریم بسیار رویکرد مهمی است. اینکه زن در مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور ما دارای عزت، کرامت و هویت این بسیار مهمه، در حالی که در یک مقایسه با قبل از انقلاب و با فرهنگ منحط غربی می‌بینیم که واقعا زن هویت خودش رو از دست داده. اگر یک نگاهی به حداقل یک نامه از یک زن غربی به زن مسلمان داشته باشیم، نامه خانم جوانا فرانسیس، محقق و خبرنگار امریکایی، او میگه که ما به زن مسلمان قبطه میخوریم که امروز در اوج عزته، ولی زن غربی هویت خودش رو از دست داده و تنها به یک ابزار تبدیل شده. در واقع این که زن در جامعه ما هویت داره، دختران مسلمان ما امروز میبالن به اینکه این هویت نه تنها خود و جامعه خودشون رو به سمت تعالی، نشاط و پویایی داره میبره، بلکه داره یک مأمن و یک مبدأی برای تحولات اساسی در جهان میشه. بسیاری از حرکت‌ها در غرب و حتی خود امریکا داره اتفاق میفته که به تحصیل از این ایستادگی و مقاومت زن مسلمان داره خودشو نشون میده و به سمت حرکت‌های عفیفانه، به سمت حرکت‌های هویت افزا در واقع در جهان داره شکل میگیره. شما ببینید وقتی که این همه حجم های فرهنگ، یعنی شما بعد از انقلاب و مردم ما با تمام وجودشون اینو لمس کردن، حجمه های فرهنگی سنگین، بیش از 280 ماهواره و شبکه های فارسی زبان ماهواره امروز دارن علیه ما و علیه خانواده و علیه حیا و حجاب در کشور ما کار میکنن، اما میبینیم الحمدلله همچنان جوانان ما، خانومهای فرهیخته و اندیشمند ما در مقابل این حجم ها میستن و عزت و کرامت خودشون رو حفظ میکنن. همچنان اولویت اول دختران جوان ما تشکیل خانواده است و آرامش پیدا کردن در تشکیل خانواده است. بنابراین میخوام بگم که انقدر اینها واژه های زیبا و پرتلالویه که هر چقدر راجعش بحث بکنیم در واقع کم هست، چرا که نسل جوان ما خب در معرض آسیب های زیادی قرار داره، آسیب هایی که از طریق برها شبکه های مختلف ماهواره‌ای و شبکه های مجازی داره شکل میگیره. اما این همه شکوه و اقتدار و ایستادگی و مقاومت کشور ما رو به سمت پیشرفت خواهد بود و نشون داده که جامعه اسلامی قطعا جامعه نمونه در جهان خواهد بود. من خیلی عذرخواهی میکنم از مهمانان بزرگوار حضرت عالی و شنوندگان عزیز که زودتر برنامه رو ترک میکنم.
خانم دکتر اسلامی بزرگوار تشکر میکنم، از خدمتشون مرخص خواهیم شد. شب شما بخیر خانم ها آقایان. وقتی که رادیو گفتگو گوش بدید، یعنی منتظر یک صحبت شیرین و شیوا و یک گفتمان بسیار پرمغز هستید. امشب برنامه چشم‌انداز آفتاب یک گفتگوی بسیار پرمغزی بود در زوایای مختلف، اینکه چند وجه داشت برنامه امشب ما، همین خودش باعث افتخار بود، علی خصوص نگاه بلندی که بانوان حاضر در استدیو داشتن. خانم دکتر آشتیانی، حالا توی فواصلم محضر مبارکتون عرض کردم که از فراکسیون خانواده مجلس نمیشه به راحتی گذشت. یک، به خاطر اینکه بعد از سالها یک کار نوی این چنینی انجام شده. دو، به خاطر ممارستش در پیگیری بسیار از قانونهایی که در دورهای قبل بوده و میتونه مؤثر باشه در جامعه ما. میدونی سری از قانون هستش که اثر عمومی نداره، که حالا نمایندگان عزیز زحمتش هم میکشن، اما یک سری از قوانین هستش که کل کشور رو شامل میشه، کل فرزندان ایران زمین رو شامل میشه. و همین فکر میکنم اتفاق بسیار پررنگی باشه در کارنامه شما و همکارانتون. بار دیگه بهتون تبریک میگم به خاطر این، و امیدوارم که این فراکسیون کارش رو با شدت و حدت انجام بده، گرچه معترض بودم بهتون که ای کاش این فراکسیون در بین مردم خود کشورمون بیشتر تبلیغ بشه، مردم بیشتر بشناسن. باز هم برگردیم به عرض کنم که کارهایی که انجام شده. در صحبت اولتون یک نقطه عطفی داشتید خانم دکتر و گفتید وظایف زن امروز. این وظایف زن امروزی که میگید، میدونم که یک سلسله وظیفه است، یعنی سوای از مادری، سوای از همسری، سوای از اینکه استوانه منزل هست و سوای از اینکه تربیت بخش اعظمیش به عهده مادر هست. یعنی پدر هرچند بخواد تلاش کنه نمیتواند، این چیزی که خداوند سبحانه در ذات مادرها قرار داده. میخوام از این وظایف زن امروز برای ما بگید. خود شما الان خب هم شاغل هستید و هم در حوزه‌های دیگه، فکر کنم درک خوبی از این موضوع داشته باشید و برای شنوندگان ما بفرمایید.
من تو صحبت‌های قبلی خدمتتون عرض کردم بحث عدالت رو، و نمیشه از این به خیلی راحتی گذشت، چون همه برپایه صحبت‌های ما به همین عدالت و آگاهی برمیگرده. شما گفتید چرا فراکسیون خانواده تشکیل شد و خب روی این بیشتر صحبت کنید. ببینید، وقتی که ما میتونیم بگیم که یک جامعه جامعه سالمه، که خانواده پایدار و سالم وجود داشته باشه تو اون جامعه، که این نه یه حرف سیاسیه، نه به اندیشه حال خاصی برمیگرده، نه دور از ذهن و فراو از واقعیته، یه چیزیه که در واقع اساس تشکیل جامعه سالمه تو همه در واقع کشورها و تمام مسلک‌ها و قوانین هم این وجود داره. اما وقتی ما میتونیم بگیم یک خانواده، خانواده پایدار و سالم هست، که اون خانواده در اعضای اون خانواده آگاه به حقوق یکدیگر باشن، یعنی مرد، زن و کودک به خوبی حقوق خودشونو بشناسن، که خب این آگاهی به حقوق خانواده که بعدن همین آگاهی پایه اون آگاهی به حقوق شهروندی هم میشه، در کشور ما به دلیل بعضی از کاستی هایی که تو نظام آموزشی ما وجود داشته این مقفول مونده. پس یکی از اولین کاره که مسائلی که ما تو فکر کردیم باید این رو کار کنیم که روی موضوع کار کنیم. خب اومدیم چی کار کردیم؟ اومدیم رفتیم سراغ نهادها، سازمانها و دستگاه‌هایی که روی این موضوع مسئولیت دارن. اول از همه سراغ سازمان‌های مردم نهاد رفتیم. سازمان‌های مردم نهاد بهترین واسطه بین حوزه قانون‌گذار، برنامه‌ریز و سیاست‌گذار و مردم هستند، چون میتونن اون قانون و اون برنامه رو به زبان مردم ترجمه کنن، مترجمان خوبی هستن. پس رفتیم سراغ سازمان های مردم نهاد. همون اوایل هم بود که یک در واقع نشستی رو داشتیم، به خصوص توی بحث قانون حمایت از کودکان که تصویب مجلس رسید. اون موقع سازمان های مردم نهاد اومدن، خیلی هم امضا جمع کردن و اومدن مجلس، تو فراکسیون ما حضور پیدا کردن و